اقسام المفرد المفرد کلمتون اسمون اداتون الاول الکلمه و دیل فعل اصطلاح نهاد مثل کتب یکته و اکتب اکتب در خیال مون رفته اکتب فا از الله از نهاد هل افعال اول کلمات سلاس نجد و خایل بنده رو دیگه نوشتیم
جزو نوشتیم
دقیقا آقا نشون بدیم خب توجه بکنید آقا دیگه گفتیم دیگه اون چیزایی که میاد تو جزو باشه حالا جایی اگر بعض وقتا نیاز به تحت باشه میگیم خدمت آقا دقت بکنید آقا مفردات چی بودن؟ جزئی ندارن که دلالت بر معنای خاص بکنه، یا این که اصلا جز ندارن سال به انتفاع موضوع هست، یا جز دارن ولی دلالت بر معنای خاصی نمی کنن. مفردات شامل فعل و اسم و حرف میشه به نظر نحویون، که البته منطقیون به جای فعل میگم کلمه، به جای حرف هم میگم ادات، اسم که خودش اسم هست. لذا مفردات شامل کلمه، اداد و اسم خواهد شد. حالا هر کدوم از اینها رو میخوام تعریف بکنیم، چنانچه توی سرط هم اینها رو خوندیم تقریبا. حالا اینجا با یه ظرافت های بیشتر. آقا فعل شما مثلا ضربه رو که در نظر بگیرید، اگر بخواین اینو تحلیلش بکنید، سه چیز ازش در میاد. اینجوری که دارم بیان میکنم خوب مطلب رو بگیریم، بعدا توی کتاب حالا و فراز و نشیبش بعدا که تهی بشه همین از کتاب در میاد. ضربه سه تا ما معنا رو ازش میتونیم انتظار بکنیم. یکی معنای حدثش هست که اون ماده چیه؟ ضربشه. این یکی معنای زمانیش هست که زمان معینی داره. ضربه زمانش گذشته هست، یضربه زمانش حال یا استقبال. این دو. و سوم این که به فاعل نامعینی نیز اشاره دارد، فاعل نامعین، نه اینکه فاعلش معین باشه، تشخص در یک فاعل مشخص داشته باشه. خوب دقت بکنید این صفات چه چیزایی خارج می‌کنه. کلمه که همون فعل باشه، حالا به عبارتون اخرى یک ماده دارد و یک صورت یا هیئت بفرمایید. این ماده و صورت هم کردن از مباحث فلسفی وام گرفته شده. ماده و صورت که جزء جواهر بود، ماده و صورتش. ماده گفتیم حیثیت فقدان شیء که قابلیت صور لاحقه رو داره. مثلا شما در نظر بگیرید ماده ضرب، بیم میگم ماده، چرا؟ برای اینکه حیثیت قابلیت صورت رو داره، میده صورتهای متعددی رو بپذیرد، بیم میگم ماده. هر چیزی که قابلیت صورت لاحقه، یعنی ما بعدش که میاد، داشته باشد او حیثیت پذیرش رو بهش میگم ماده. این ماده میتونه صورت چی رو بگیره؟ صورت ماضی رو بگیره، بشه ضرب. میتونه صورت مضارع رو بگیره، یضرب بشه. صورت امر رو بگیره، بشه اضرب. چون قابلیت صور لاحقه رو داره بهش میگن چی؟ ماده. همون ماده فلسفی هست که از اونجا باب گرفته. و یک صورت داره یا یک هیئت داره. صورت اون حیثیت وجدان شیه، اون چیزی رو که الان دارا هست. مثلا ضربه چی رو الان دارایه؟ هیئت ماضیه رو. اون حیثیت دارایی رو میگن صورت، حیثیت قابلیت صور لاحقه رو میگن چی؟ ماضیه. لذا یه فعل، هر فعلی یک ماضیه داره و یک صورت. ماضیه به چی اشاره میکنه؟
ماده به حدث معین اشاره میکنه، حدث معین. مثلا توی ضربه حدث معینش چی هست؟ ضربه دیگه. چه چیزی؟ حادث شده ضرب. این ماده که به حدث معین اشاره دارد، صورت خودش به دو چیز میتونه دلالت بکنه، به زمان معین مثل ضربه، زمانش یه گذشته هست، زمان معین رو میگه اشاره میکنه، و یک و دیگر فاعل نامعین. خوب اینجا دقت بکنید، فاعل نامعین. پس آقا یه فعل رو بخوایم تجزیهش بکنیم به سه چیز اشاره داره: حدث معین، زمان معین و فاعل نامعین، که اینها همه البته فروعات هم ماده و صورت هستن. حالا خوب دقت بکنید، این قیدا چه چیزایی رو خارج می کند. وقتی که میگیم حدث معین یعنی معنای معین، حالا یا بفرمایید معنا یا حدث، که وقتی معنا بگیم شامل اسم هم بشه دیگه، چون اسم دیگه حدث نیست که، مثلا محمد که دیگه اونجا حدث نیست، میگم معنای معین داره، ولی چون حیثیت فعلی رو ما لحاظ کردیم بیشتر باید چی بگیم؟ حدث بگیم. حالا معنا به معنای عام بگیم، هیچ فرق با هم نمی کنه. اگر معنای معین داشته باشه چی رو در خارج میکنه؟ چیزایی که معنای معین ندارن، معنای مستقل ندارن، حرف، این خروج حرف. زمان معین چی رو خارج میکنه؟ اسم. فاعل نامعین چی رو خارج میکنه؟ مرکب را خارج میکنه. چرا؟ اینجا خوب دقت بکنید، تو کتاب این مطالب اومده، البته خیلی مشوش، بعضی جا هم قاطی شد، این ظرافت هایی بحث. ما گفتیم مرکب چیه؟ گفتیم یک لفظ که تک تک یعنی بعد از این اجزا دلالت بر اجزای معانی خاصه بکنن، مثل عبدال جهت وصلی شما در نظر بگیریم، عبد به یک معنا یه خاص اشاره میده، عبد هم به یک معنای خاص. خب ما الان ضربه رو داریم، یعنی من یه اشکال میکنه، میگه آقا ضربه اجزایش دلالت بر معانی متعددی میکنه، لذا باید مرکب باشد. مثلا مادهش دلالت بر حدث معین دارد، صورتش بفرمایید دلالت بر زمان معین و فاعل نامعین دارد. خب تعریف مرکب اینو شامل میشه. چرا فرمودیم مفرد شامل فعل هست؟ در صورت این جزء مرکبات هست. خود دیگه تک تک نه دیگه، اجزاشی که گفتم اونجا، حالا گفتم اجزاء لفظ، حالا اجزاء لفظ بنام نیست که حتما تک تک این حروف باشه، همون ماده و صورت هم جزء اجزاء لفظ به شمار میاد، که ماده داره به یک معنای خاص اشاره میکند، صورت هم به یک معنای خاص اشاره میکند، لذا باید تعریف مرکب شاملش بشه.
الان تعریف مرکب شامل
فعل نمیشه؟ چرا دیگه، اینجوری که ما داریم اشکال میکنیم میشه، در صورتی ما فعل جز مفردات میاریم دیگه، این شوخیه. چرا فعل جز مفردات میاریم؟ در صورتی که ما الان تحلیل کردیم جز مرکبات،
مثلا فعل رو بدون فاعل
منظور رو بیاریم، حالا بدون فاعل هم نمیتونیم بگیم، بدون به شرط لایت فاعل نیست، لا به شرط از فاعل، وقتی میگیم بدون فاعل یعنی به شرط لایتی با فعل بدون فاعل هست، به شرط لایت فاعل که نیست، نزدیک شدیم، فرقش به شرط لا و لا به شرط. آقا میتونیم اینجوری جواب بدیم، خوب دقت کنیم اینجوری، این حدث معین و زمان معین اینها در عالم خارج یکی بیشتر نیست. وقتی که شما میگین ضربه، یک حقیقت در خارج هست که حدث ما اگر و زمان و معین شما به تحلیل عقلی میگیریم از این کلمه انتظار میکنیم، به خلاف عبدالله که اون در عالم خارج هم دو تا جز هست که به دو معنا اشاره میکنند، ولی اینجا در عالم خارج یک چیز هست، شما به تحلیل عقلی میگید مادهش دلالت بر عدد معین و صورتش دلالت بر زمان معین. این عزیز اینا کردن در عالم خارج یکی هستن، به تحلیل عقلی دوتا میشن. ما اونی که مرکب رو تعریف میکنیم میگیم در عالم خارج باید دوتا جز در عالم خارج داشته باشن که دلالت بر دوتا معنای خاص بکنن، این میشه مرکب. اما این فاعل نامعین رو چه کارش بکنیم؟ اگر این فاعل معین بود جز مرکبات بلا شک، یعنی ضربه اگر دلالت بر فاعل معینی به نام زید میکرد، میگفتیم مثلا این خوبر برمیگرده به چیزی زید، زیدون ضربه، این خوبری مستطرش، حالا بگیریم مثلا از استثال هم درش بیاریم، مثل چی؟ بفرماییم مثل ضربا، میگیم این ضربه دلالت بر حدث معین و زمان معین میکنه. خب اینا مشکل ندارن، چون در عالم خارج، خوب دقت کنین اینجا، چون در عالم خارج اینا یک چیز هستن به تحلیل عقلی دوتا هست، این مشکل. اما یه وقت میره اشکال میکنی که این علفش دلالت بر چی داره؟ بر فاعل داره. این دقیقا دیگه شامل مرکب میشه که یک جزءش دلالت بر یک معنا داره، بقیه اجزاش هم دلالت بر معانی دیگه دارن. اینجا رو بچه کار بکنیم، میگیم آقا این فاعلی که دلالت میکنه این فاعلش نامعین هست، به معنای خاصی اشاره ندارد، یعنی فعل فی نفسه جزء مفردات هست و اگر ما مرکبش میدونیم به حیثیت خارجیه. خوب دقت کنین آقا، ما این ضربه را هم میتونیم بگیم مرکب و هم میتونیم بگیم چیه؟ مفرده. به حیثیت، اگر حیثیت فی نفسش رو در نظر بگیریم، چون دلالت بر فاعلی مشخص و معین نمی کند، این جزء مفردات میشه، یعنی یه چیز بیشتر ازش نمیفهمیم، عدد معین و زمان معین، فاعلش هم نامعین، لذا دلالتی به اون نداره. فعل جمله میگه من یه فاعلی دارم، فعل جمله، نه اینکه بل جمله بگه من چی یک فاعل مشخصی دارم. ولی بعضی وقتا همین ضربه رو میگه مرکبه، ضربه بعد وقتا در استعمال مثلا این خوبش برمیگرد به چی؟ به زید، میگیم آقا این خوبه دلالت بر زید مشخص داره میکنه، فاعل معین رو داره مشخص میکنه، خود ضربه دلالت بر حدث و زمان میکنه، رضا بر مرکب باش مشکل نداره. در استعمال ما میتونیم بگیم ضربه جز مرکبات هست، البته این اگر به فاعل معینی داره اشاره کنه نه از حیث خود فعل هست، بلکه به حیثیت خارجیه فعل هست که وقتی در یک بشناسان کلام قرار میگیره این ضمیرش به یک فاعل مشخصی دلالت میکنه. همون بحثای قبلی، اگر شما به حیثیت اطلاقی خود فعل رو در نظر بگیریم این میشه جز مفردات، چرا؟ برای اینکه به فاعل معینی دلالت نمیکنه، یک معنا بیشتر نداره، اون حدث معین و زمان معین. حدث معین و زمان معین هم یک چیز هستن در عالم خارج، شما به تحلیل عقلی دوتاش میکنید، لذا هیچ مشکلی پیش نمیاد که وارد در مرکبات بشه. ولی بعض وقتا در مقام استعمال توی یه جمله این ضربه رو میاری که این هوند دلالت بر زید میکنه، فاعلش معین میشه، این میشه چی؟ میشه مرکب. میگه آقا در چیزی که جز مفردات بود، میگیم اینجا به حیثیت خارجیه، چون قرائن اینجا هست این ضمیرش داره به فاعل معینی دلالت میکنه، میگن این نفسه فعل خودش دلالت بر فاعل معین نمیکنه. این ما یحصل بحث هست. حالا تو کتاب بعضی چیزا رو گفته، بعضی چیزا رو نگفته، اگر بخوام دقیقاً خیلی اشکالات مطرح شده، شاید 7-8 تا اشکال کردن که این مفرد یا مرکبه، هی جواب دادن هی چی کردن، ولی به نظرم اون میرسه اینجوری میتونیم این حیثیات رو وقتی جدا میکنیم جمع بین قولین بکنیم. بعضی فرمودن که فعل مفرده، بعضی فرمودن فعل مرکبه، ما میگیم که فرق هست بین حیثیت اطلاقیه فعل، یعنی فی نفس خود فعل در نظر بگیریم، اگر حیثیت اطلاقی بشه میشه چی؟ مفرد، و اگر حیثیت تقییدیه یعنی از خارج حیثیت خارجی به فعل میمه بشه بعد چه؟ مرکب. این ذرائف بحث بود.
هم به این ذرائف زیدان این چیز دیگه
اگر بگین ضرب زیدون احسن میشه مرکب، چون زید چون خود هوه دلالت بر یک فاعل معین میکنه، خود مادهش هم دلالت بر حدث معین میکنه، لذا میشه مرکب. ولی خود ضربه فی نفسه در نظر بگیشه گرفته بشه، از حیثیت خارجی شما تجویزش بکنه میگه مفرد.
اون
بله نگر، نه حدث معین و زمان معین اگر شما گفتین اینا دو تا چیز هستن، دو تا چیز در تحلیل عقلی هستن، نگر نه در عالم خارج اینها یک چیز هستن، به یک وجود موجود هستن. شما ضربه رو که میبینین هم ضرب رو میبینین هم زبانش رو میبینین، اونا مندمج در هم هستن. اینا تکتی که از رو میگم، اینا از رو حساب میگم ها، حیثیت اندماجی دارن، مندمج در هم هستن در عالم خارج. شما به واسطه عقل اینها رو از هم جدا میکنی و این هیچ خللی وارد نمیکنه که اینو وارد دایره مرکبات بکنن. آقا همین بحثا اینجا که هرچی اینا فی نفس ارزش ندارن که بالاخره فعل مرکب یا مفرد، ولی این تحلیلات چقدر میتونه آثار داشته باشه در مطالب بعدی. این حیثیات و انسان اونقدر و ذهنش فعال بشود که بعداً اون مباحث عرفانی و فلسفی رو اگر بخوام حل بکنیم، باید اینجور تو منطق باید ذهنتون اینجوری بار بیاد. علاوه بر این که مطالبو میگیرین یک مطلب هست، دوم این که ذهنتون هم نسبت به مطالب فعال بشود که این ماورای منطق هست و خیلی مهمتر هست. تو منطق باید اینجوری ذهنتون رو پرورش بدین ان شاء الله. خب بذارید من یه نکته دیگه بگم. این فاعل نامعین چی رو خارج میکنه؟ پس گفتیم مرکبات رو خارج میکند. لذا خوب دقت بکنید، این زمان معین گفتیم، بله خروج حروف هست که حدث معین ندارن، این خروج افعال ناقصه هم هست. افعال ناقصه در نهج جزء چی هستن؟
نواسطه
جزء فعل هم، ولی توی نه جزء فعل نیستن. افعال ناقص جزء فعل منطقی نیستن. چرا؟
چون
که حدث معین ندارن، فقط زمان رو مشخص میکنن. مثل چی؟ کان زیدون تا امن. این کان آقا دلالت بر چی داره؟ فقط نه اون کانه ایتا همون که فقط صفر وجود کانه زیدون زید موجود هست، صفر وجود داره. این کانه ناقصه گفتیم چی؟ احکام الوجود داره دلالت میکنه، ولی اونجا کار نداریم. تو کانه ایتا همون کانه ناقصه کار نداریم. اینجا حدث معجل رو که اشاره نمی کنه، فقط چی هست؟ زمان رو مشخص میکنه. چون فقط زمان رو شفت میکنه، از دایره افعال منطقی خارجه. چون ما میگیم فعل چیزی هست که حدث معین و زمان معین داشته باشه، در صورتی که افعال ناقصه فقط زمان معین دارن دیگه، حدث معین ندارن. حدثش از کجا میگیره؟ از متعلقش میگیره. این قیام دیگه اگر میاد رو این دوباره حیثیت خارجیه هست، نگرنه به حیثیت اطلاقی خودش دقابت بر حدث معین ندارد. لذا افعال ناقصه رو میگیم جزء کلمات یا افعال منطقی نیستند. حالا یه سری ظرافت بحث هم هست که انشالله در خلال بحث شاید جایی نه اونجا به رحم نوعیه دیگه. وقتی میگه ازرب خوب دقت بکنیم، شما میگه انتای دیگه ها، انت به رحم نوعیه نه به رحم شخصی. این ازرب به شما مثلا زید باید ام باشه بک باشه، هرچی شما در نظر بگیرین مشخص و معین نیست. این میتونه هم شامل زید بشه یه ازره، هم شامل ام بشه، هم بچ بشه. دلالت بر فاعلی معین و مشخص نمی کند. بله دیگه. ولی اگر بگیم مثلا ازره یعنی زید بزند، اونجا دیگه میشه حیثیت خارجیه فعل. آقا دقت بفرمایید، اقسام المفرد المفرد کلمتون اسمون و اداتون. الاول الکلمه یعنی همون فعل و هیل فعل به اصطلاح نهات اشکال بکنه نوا
فعل
بل. و هیل فعل همه افعال شامل میشه؟
نه
افعال ناقصه خارج میشه پس همون فعل نیست. این قضیه البته اگر باشه قضیه مهمله هست نه قضیه کلیه. مهملم هر دفعش جزئیه را شامل می شود. اگر بخواه از مرحوم مظفر دفاع بکنیم قضیه مهمله هست و قضیه مهمله هر دفعش به جزئیه شامل می شود. یعنی بعضی از افعال شامل میشه که اون بعض افعال چی باشه؟ افعال تامه نه افعال ناقصه. بله و هیل فعل به اصطلاح نهاد البته فعل تامه مرحوم مظفر گرچه ما دفاع کردیم ولی مرحوم مظفر اینجا وقتی هیل میاره کردن دیگه منحصر در تمام افعال هست. مثل کتب یکته و اکتب مانند فعل ماضی و مضارع و امر به شما اصلا از ماده کت من از ماده چی فاذا لاحظنا هذه الافعال قبل کلمات صلات نجدها. وقتی که این سه تا فعل و کلمات رو میبینید سه تا چیز رو دو چیز را میابید. یکی ماده شو که دلالت بر اینجا دیگه گفتیم حدث معین دارد و یکی صورتش را که دلالت بر زمان معین و فاعل نامعین دارد. البته مرحوم مظفر اگه اینجوری تحقیق میکرد این قدر مشوش نبود اینا رو از کتاب استقصا کرد و بعضی جاها هم حتی زیاد کرد. بریم اینو اگر یاد بگیرین خیلی خوب. اولا تشترک فی مادت لفظیت واحدت واحدت محفوظت فی الجمیع. آقا هر فعلی یک مابهل اشتراک دارد یه مابهل افتراخ دارد. مابهل اشتراک چیه؟ همون ماده دیگه که در دقیقه اونها یافت می شود و یک مابهل افتراق دارد. مابهل افتراقش یه
صورتش
یا هیفتش تشتر کن فی مادت لفظیت. اول یه چیزی یه مابهل اشتراقی می بینه که مشترک هست در ماده لفظیه واحده محفوظتون فی الجمیع مثل کت که در کتب یکتب و اکتب همه مشترک هست. یل کاف فتا فلبا و تشتر و عیزن فی معنن واحد و مشترک هست همچنین در معنای واحدی. همه اینها بالاخره به اون کتابت داره اشاره میکنه که در همه این افعال کتب یکتب و اکتب هست. هوه معنی کتابه که اون معنای کتابت هست و هوه معنن مستقل فی نفسهی و این معنای مستقل فی نفسه هست در مقابله فی غیره که میشه خود حرف. بعدا انشاءالله یک حاشیه هم از خواجه نصیر توی شرح اشارات میخونیم. البته خیلی بحث جالبی رو مطرح کردم ولی بازم اونجا یک خلطی صورت گرفته که انشاءالله خودتون باید تشخیص بده.
انشاءالله
یک ماه دو ماهی که منطق ما رو خوندیم باید بر خواجه نصیر توتی که عقل حادی عشر بهش میگن ولی بازم میتوان اشکال کرد. البته اگر کسی منطقشو خوب خونده باشه و ثانیه میگرده اگر کسی منطقشو سر کلاس ما نخونده باشه نمیفهمه خارج نسید داره چی میگه تا اشکال بکنه در مقام چیه اوهامه تا در مقام اشکال اصلا نمیفهمه داره خارج نسید چی میگه. اینا همون بحثی هست که ما توی مقولات عشق گفتیم اونجا تطبیق میکنه. حالا انشالله اون بدن اون متن براتون میخونه که انشالله اشکال. و ثانیاً یک مابهل افتراقی هم داره تفتر خفی هیئت لفظیه. اون مابهل افتراقش چیه؟ هیئتش هست صورتش هست. فإن لكل منها هیئتا تخص. پس برای هر کدوم از این افعال هیئتی هست که خاص اونه. کتبه هیئتی داره که خاص خودش هست که دیگه شامل یکتبو نمیشه. و تفتر خفی ایزن فی دلالتها اعلان علا نسبت تامت زمانیت تختلف و به اختلافها و اختراق می کند همچنین به واسطه دلالت این هیئت لفظیه بر نسبت تام زمانیه. زیر تام خط بکشیم نسبت تامت زمانیه تختلف و به اختلاف اون حیات. آقا نسبت تام زمانی چی رو در خارج میکنه؟
نسبت تام زمانی
اسماء مشتق را، چون اسماء خوب دقت کنین آقا، اسماء مشتق دلالت بر زمان دارن، البته زمان تامو نمیرسانند، مثل زاربون به شما هستم الان، زاربون قدم و زاربون امسه، این زارب دلالت بر زمان داره ولی زمانش مشخص و معین نیست، ناقص هست، تام نیست، لذا اون اسماء مشتق رو خارج میکنه. چون مشخص نیست، شما زارب رو میتونین با زمان دیروز بیارین، با زمان امروز بیارین و زمان فردا بیارین، میگه زاربون امسه دیروز زد، یعنی لا به شرط نسبت به زمانه، میتونه با همه اینها جمع بشه، به خلاف فعل که به شرط شیء از زمان هست. کتبه خط شامل چی میشه؟ ماضی میشه، به شرط شیء به ماضیت هست، ولی ضارب با همه جمع میشه، دلالت بر زمان دارد ولی زمان معین و تام و ندارد، زمان ناقص و زمان نامعین اشاره میکنه. این در مقابل اون و هیه نسبت و ذالک المعنى المستقل المشترک فیها الى فاعل ما غیر معین، و همین نسبت و همین هیئت دلالت بر فاعل نامعین دارد. اینا رو دیگه اینجا باید تقسیم بندی بکنیم تا این بحثا از توی عبارت در بیاد. و هیه و این هیئت نسبت این ذالک المعنى هست، همین هدف که معنای مستقل معنای مستقل داره که مشترک است در این هیئت، به سوی فاعل ما، ما نکره موصوفه، یه فاعل مایی، نه فاعل مشخص. اگر فاعل مشخص بشود میشه چی؟ به حیثیت خارجی میشه مرکب غیر معین، البته غیر معین هست، فی زمان معین فل ازمنه، که این صورت همین هیئت به زمان معین اشاره دارد و به فاعل نامعین. فکتبه تدل على نسبت الحدث، کتبه دلالت میکنه بر نسبت حدث، چیزش دلالت میکنه ماضی یا صورت، مادش، و هو المعنى المشترک، معنای مشترکش که همون مادش باشه، و هو المعنى المشترک الى فاعل ما، و اون به واسطه صورت دلالت بر فاعل ما ای می کنه. اینا رو دیگه باید اینجور مشخص بکنیم دقیقاً. واقعتا فی زمان ماضی مضا، که واقع شده در زمان گذشته، اونم به واسطه هیئت یا ماده، به واسطه هیئت. و یکتبو علا نسبت تجدد الوقوع فی الحال او فی الاستقبال الی فاعلها، و یکتبو دلالت می کند بر نسبت وقوع اون تجدد، یعنی تحقق و وقوع فعل در حال یا در استقبال، در حال و استقبال این چی هست؟ نسبتش لابشرطه. شما یزربو معمولا اگر با ان ناصبه بیاد دلالت بر مستقبل می کند. اینجوری که من تقریبا استفسار کردم تو مباحث نحوی، اگر بخوان تشخیص بدن بین فعل مضارع که های دلالت بر حال یا مستقبل می کنه، اگر مرفوع باشد دلالت بر حال دارد، و اگر منصوب بشود، معمولا جاهایی که مثلا لن وقتی بر سر چی میاد، مضارع میاد، وقتی منصوبش میکنه مستقبلش میکنه، ان وقتی بر سر مضارع میاد منصوبش میکنه و مستقبلش میکنه، یعنی فرقش در همین ضمه و فتحش هست. این غالبی هست، غالب بعضی وقتا شاید چی بشه، ولی این تقریبا یه ملاک هست. آره دیگه، ان مصدری تعویض مصدر میبره، خودشون فرمودن، خود نهاد فرمودن که دلالت بر مستقبل هست. و اکتب علا نسبت طلب الکتابت فلحال، و اکتب دلالت بر نسبت طلب کتابت در حال داره، البته بعضی با مستقبل. خب اکتب خیلی دیگه اکتب هرچی باشه، شما وقتی او عین الفعل ضمه باشه،
باب افعال باشه،
آره باب افعال اگر باشه
مثلا، یعنی
نمیدونم آره معمولا ثلاث مجرد میگیره اینا مهم نیست اینا سویت هست الان نسبت طلب الکتابه فلحال اول مستقبل بعضی از نقاط سر بودن آقا چه نه توی فعل امر دلالت بر مستقبل داره وقتی شما میگه اضرب همین الان که صورت نمیگیره باید در مستقبل این تحقق یا بکنن اما این حیثیاتشون دوباره اینجا فرق میکنه هر دوتاشون درست میگن آقا سعی بکنیم که بین اقوال رو جمع بکنیم هر کسی هر حکمی میگه البته اگر عالم باشد به یک حیثیت خاصی نظر داره نگیر حرف این اشتباه هست حرف اون درسته بگی آقا این به این حیثیت میگه اینم به این حیثیت میگه علم و نقطتون کتر هر جاهلون یک چیزه ولی این از یک حیثیت نگاه میکنه این حرف میزنه اونم از یک حیثیت معمولا علما کسایی هستن که بین اقوال رو جمع میکنن نه اینکه یک طرف رو بپذیری بگی آقای درست میگه معمولا جمع میکنه این خودش یه به شما اصلا چیزی هست آقا اگر شما از جهت کتابت در نظر بگیرین اکتوب زمانشی میشه دار لحظ جاری میکن میشه حال زمان تحققشو در نظر بگیرین میشه مستقبل و من هذا البيان نستطيع ان نستنتج ان الماده التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على معنى الذي تشترك فيه از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم از این بیان نستطیع و نستنتج این که توانایی پیدا میکنیم برای انتاج که ماده‌ای که مشترک است کلمات ثلاث در اون ماده دلالت میکند بر معنایی که مشترک هست در اون لفظ در اون فعل در اون کلمه و ان الهیئه التي تفترق فيها و تختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه و يختلف فيها و هیئتی که افتراق پیدا میکند اون کلمات در اون هیئت کلمات در اون هیئت و تختلف و که اون کلمات مختلف میشوند دلالت بر چی میکند تدل على معنى الذي دلالت میکند بر معنایی که افتراق پیدا میکنند اون معانی در اون لفظ و مختلف میشن در اون کلمات همین چیزی که از بیرون گفتیم ماده ما به هل اشتراک و هیئت ما به هل افتراق هست که البته هیئت اینجا گفتیم یا زمان معین و یا فاعل نامعین مشخص میکن و علیه یسته و تعریف و کلمه به انها و بنابر این مطالبی که گفتیم صحیح است که تعریف کنی کلمه رو به این عبارت اللفظ المفرد و دال اللفظ المفرد و دال مفرد چیز رو خارج میکنه؟ خروج مرکب اینا رو بنویسیم الدال به مادتهی علا معنا مستقل فی نفسهی چی رو خارج میکنه؟ حروف را بر معنای مستقلی دلالت میکنه به خلاف حروف که به معنای چی نمی کنن البته اینجا معنای مستقل فی نفسه ورده اون افعال ناقصه را خارج میکند و به هیئتهی علا نسبت ذالک المعنا الا فاعل لا به عینه و به هیئتهی علا نسبت ذالک و به واسطه هیئتش آقا به زمان دلالت میکند چی رو خارج میکنه به واسطه هیئتش یوم و مثلا امس رو در نظر بگیریم اینا دلالت بر زمان دارن معنای مستقلی هم دارن ولی فعل نیستن چرا؟ برای اینکه به واسطه هیئتشون دلالت بر زمان نمیکنن بلکه به واسطه مادهشون دلالت بر زمان میکنن اسماء زمانو مثل یوم مثل امس مثل بشماتم قدم اینها گرچه معنای مستقل دارن و زمانم داره دلالت میکنه ولی اینا نمیتونی بگی فعله فرقشون در این هست که توی افعال اگر زمان هست به واسطه هیئتشون دلالت اونها میشه ولی در اونها به واسطه مادهشون هست حالا اینا رو که میخونیم بعدا میفهمیم نحو و صرف چقدر ذرائع داره و متاسفانه اونجا چقدر همینجور فله اینا رو بحث کردن و به هیئتهی علا نسبت ذالک المعنا الا فاعل لا به عینه که این هیئت گفتیم دو تا چیز رو مشخص میکنه یک فاعل نامعین رو بهش دلالت میکنه این چی رو خارج میکنه؟ مرکب و بازم مرکب و اون لفظ اونجا لفظ مفرد هم اگر نمیوار اینجا به واسطه این خارج میشه نسبت تامت زمانیه و یک دلالت دیگه هم داره به نسبت تام زمانی تام چی رو خارج میکنه؟ مثل مشتقات اسماء مشتقات و به قولنا و به قول ما میتونیم دوباره توضیح میده، همین رو داره توضیح میگه، نسبتون تامتون تخرج الاسماء المشتقه، نسبت تامه خارج میکنه اسماء مشتق را، کل اسم الفاعل و المفعول و الزمان و المکان. چرا؟ برای اینکه نسبت تام ندارن، مثل ضارب که هم با امس جمع میشه، هم با الان جمع میشه و هم با غدن. از همینجا نتیجه میگیریم که خود این اسماء مشتق فی حد نفسه دلالت بر زمان معین ندارن، برای همین میتونه با همه ازمنه جمع بشود. اگر دلالت بر زمان خاصی داشت نمیتونه جمع شه. شما کتبه رو هیچ وقت با قدم نمیتونید جمع بکنید، چون کتبه معنای ماضی هست و قدم معنای فردا. خب فإنها تدل به مادتها على المعنى المستقل، اینا بله به مادهشون دلالت بر معنای مستقل میکنن، و به هیئتها على نسبت الى شيء لا بعينه في زمان ما، زیر زمان ما خطی بشید. البته به هیئتشون دلالت بر نسبتی میکنن لا بعينه في زمان ما، یعنی زمانشون ناقص هست، غیر معین هست، ولكن نسبت فيها نسبتا ناقصتا لا تامتا، نسبت در اونها ناقص هست، تام نیست. اینا فقط در اسماء مشتقه، در اسماء جامد دیگه تخصصا خارجه، چون اونها اصلا دلالت بر زمان ندارن، مثل حجر، اونها دیگه اصلا به طریق اولا خارج هست. از ثانی الاسم و هو لفظ المفرد در مقابل مرکب، الدال علی معنا مستقل فی نفسه در مقابل حرف، غیر مشتمل على هيئته تدل على نسبه تامه نامیه در مقابل افعال، که این هم به شما اصلا که مشتمل نیست بر هیئتی که دلالت بر نسبت تام زمانی بکنه، گرچه نسبت ناقص زمانی را در اسماء مشتق دارد و در اسماء جامد اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، مثل محمد که اصلا زمان نداره. این جزء چی هست؟ البته اسم محمد اسم مفعوله، حالا بعضی از شاهد مثلا میگن داره انسان، حالا این دیگه میشه چی؟ جامد دیگه، محمد دیگه اسم مفعول، کاتب که اسم فاعل هست که البته دلالت بر زمان داره به نحو لا به شرط نامعین زمان ما، همه عبارت هست بخدار هست
میگن
ده
کاتب
این
زمان
معین نداره. نداره. آقا من عمد دارم اینجوری تعبیر میکنم. بعداً ان شاء الله بخوام کتابای بالاتر رو نگاه بکنیم، این اصطلاحات یک گوشتون که خورده بعداً اونجا دیگه چی نمیشه. تفنن در عبارت ناظر به مباحث بالاتر. سوال یا اینکه سوال که دلالت بر معنای خاص داره ولی زمانش نامعینه. نعم قد یشتمل علی هیئت تدل علی نسبت ناقصه، بله شامل هست بر هیئتی که دلالت بر نسبت ناقصه بکنه، مانند فقط چی؟ اسماء مشتق که اسماء الفاعل و المفعول و الزمان و نحوها، کما تقدم لانها، برای اینکه اون اسماء مشتقه تدل علی ذات لها هذه الماده، دلالت میکند بر ذاتی تدل على ذات لها، برای اون اسماء مشتق هذه الماده، به مادتهی اینا اشاره میکنن نه به هیئتهی. حالا شاید اینا باید چی بکنیم که وقتی شما تو ضارب میگین، این ضارب اگر دلالت بر زمان میکند به هیئتهی یا به مادتهی؟ به نظر میرسه به مادتهی چی رو خارج میکنه؟ اسماء زمان مثل یوم و قد و اینها، ولی اینها هم به هیئتهی هست. حالا این دیگه تشخیصش به شما هست رجم به غیبه، در آخر چجوری ما بگیم به هیئت هست یا به ماده هست؟ اون هیئت اسم فاعل، شما الان زاره رو در نظر بگیریم، میگیم آقا به یک فاعل نامعینی مشخص میکنن، نه دیگه به مادتی اصلا نمیتونه باشه، خود زرد به ماه و زرد چجوری دلالت بر چی میکنه؟ اگر خب درست شد رجم به غیب نشد، رجم به غیب یعنی چی؟ تیر در تاریکی انداختن، رجم به غیب مثل عرب. چرا؟ برای که اگر به ماده بنابود دلالت بر زمان نامعین بکند، شما اشکال کنین دیگه، اگر بنا باشد به ماده فیهی دلالت بر زمان نامعین بکند،
زمان نامعین
بله
مادهش نا زمان نامعین باشد، یعنی هیچ معنای دیگه نباشد، ماده اگر ماده دیگه نباشد درش قاطی شده باشد.
نه نه بریم توی یک به شما رفتم وادی دیگه. توی زمان ما میگفتیم چی؟ میگفتیم ماده به ما یا ماده دلالت بر فقط حدث دارد. از همونجا میتونیم بفهمیم که دلالت به معنا نداره. اگر توی فعلا دلالت بر معنا داشت به واسطه هیئتش بود، اینجا هم اگر دلالت بر زمان داره اینم به واسطه هیئتشه. چون شما اگر بگیم مادهش دلالت بر نامعین داره، شما این دیگه بالاخره تخصیص پذیر نیست. شما میذارین یک حکم کلی میگیم ماده دلالت بر زمان نامعین داره. اینو ببینید تو فعل، بعد بگیم خود فعلم به مادتهی دلالت بر زمان نامعین دارد و به هیئتهی دلالت بر زمان معین دارد. این میشه چی؟ تناقض. یعنی مادهش دلالت بر نامعین میکند، هیئتش دلالت بر معین میکند، به حاضر تناقضون. لذا به ماده اینها نمیتونند دلالت بر زمان داشته باشن. آقا اینجا در نحو میگیم، البته خارجو میگیم، اینم اشتباه هست. لعنه ها تدل علی ذات لحاظ حاضه الماده اینجور نیست، حاضه صورت. البته این صورت به نحو لابشت نسبت به زمان هست، فرقش با فلین. از ثالث اینا بخونیم که دیگه بعدا اون ذرات بحث دیگه چیزی نیست، تمام بکنیم. از ثالث الادات یا
حروف،
وحیان حروف به اصطلاح نحات. اشکال بکنین آقا، عجب کتابی شد، کاش که اصلا درس نمیگفتیم، همش اشتباهه. و دیگر هر حروف به اصطلاح نحات،
ادات
ادات مطابق با حروف هست، احسن، افعال ناقصه هم شامل میشه، اطماع زمان هم ببخشن اطماع مش... نه بفهم، زمیر فصل هم شامل میشه. زمیر فصل چیه؟ اسم اندر نحات، ولی زمیر فصل توی منطق جزه اداته، لذا فقط شامل حروف نمیشه. بالاش می نویسین شامل افعال ناقصه و ضمیر فتح هم می شود، یعنی شامل فعل و اسم هم می شود. فقط نفرمایین که هیه هم بیارید، هیه ضمیر فتحه، فقط شامل حرف میشه، اینجوری نیست. ایشون فرمود ادات فقط شامل حرف می شود، ما میگیم اشکال، شامل اسم و فعل هم می شود. اسم در ضمیر فتح و فعل در افعال ناقصه. و هوه یدل علی نسبت بین طرفین، اون دلالت بر نسبت بین طرفین داره. یعنی وقتی میگیم زیدون فی دار، این فی اگر ازش ظرفیت فهمیده میشه به واسطه طرفینش این معنا بهش اشراب میشود. میگه خود فی به ما هو فی هیچ معنایی رو افاده نمیکند. به قول آقا امیر المؤمنین فرمود ما اوجد و فی غیره، معنای حرفی ما اوجد و فی غیره، وجودش فی غیره هست. این فی غیره هم فی غیره فلسفی. ما گفتیم که وجودات فی نفسه هستن و فی غیره. فی نفسه به شما هستم لنفسه و لغیره، خود لنفسه هم البته دیگه بهتون نگفتیم، یا به نفسه هست یا به غیره هست، حالا اون کار نداشته باشیم. معنای حرفی معنای فی غیره هست، اینو بگیرین تا انشالله اشکال بکنین به خواجه، معناش فی غیره. خب مثل فی از دالت و علا نسبت ظرفیه، که فی دلالت و نسبت ظرفیه دارد به حیثیت اطلاقی یا به حیثیت تقدیریه.
چی
خود فی خب. فی نفسه دلالت و ظرفیه دارد به حیثیت تقدیریه، به حیثیت خواهی. یعنی اگه با طرفینش دیده بشه معنای برای همین هست و مغنی بعدا برای فی مثلا هشت و معنا میارن، چون نسبت به معنی لا به شرطه. اگر خودش بنا باشه یک معنا داشته باشه، اون معنی دیگه باید مجازی باشن. اصلا اونجا نمیتونه بگی معنا مجازی یا حقیقیه، چون وضعی برای صورت نگرفته. خود همونجا اشکال ابن هشام میگه آقا با معنای حقیقیش در الساق 21 معنا دیگه داره، در چی هست؟ در مجاز. اصلا این حرف نیست، چون اصلا وضعی صورت نگیره. ما وضع میگیم یا به شما اصلا اگر در ماوضع علب و شحقیقه، در غیر ماوضع علب در مجاز، چون اصلا وضع نیست، اونجا اصلا معنا نیست، طالب انتفاع موضوعه. به واسطه اون طرفه اینش یک معنای بهش اشراف میشه، این دیگه حقیقت و مجاز نمیتونه باشه. این ظرافت بحث موجه هم تطبیق
اختلاف معنی و حروف رو
خود حیثی تقیی، یعنی خاطر طرفه اینش خودش فی نفسه معنای اصلا ندارد، موجد و فی غیره، اینو یادش بکنیم. و علا ادالت و علا نسبت استعلائیه اولویه، البته به حیثیت خارجی. و حل ادالت و علا نسبت الاستفهامیه، حل جزء اسماء یا جزء حروف؟ جزء اسماء نحوی هست.
نه
جزء اسماء فکر میکنم جزء. حالا دقت بکنیم که وجود این که ارتباط
استفهام یا اداست داریم یا حرف، حرف همزه و حل اداست اونم نه تو دست دیگر
چی؟ آره همزه درست. آره النسبت دائما غیر مستقلت فی نفسها، نسبت دائما غیر مستقل هست در این نفس حروف، لانها لان نسبت لا تتحققها الا به طرفیها، این نسبت تحقق پیدا نمی کنه. میگه این که مندک در طرفینش هست، فانی در طرفینش هست، بعضی ها وجودشون وجود حرفیه، یعنی وجود فی غیره داره. ما نه وجودمون کسا اولیا وجودشون وجود حرفیه، ما وجودمون وجود اسمیه. نه اولیا، اولیا وجودشون وجود فی غیره، یعنی فانی در حق خودشون میبینن، هیچ برای خودشون معنایی قائل نیستن. بریم آقا فل اداتو تعرفو حواستو اینجا باش آقا، فالعداتو تعرفو به انها، آقا عدات و حروف اگر بخوایم منطقا معنا بکنه، اللفظ المفرد و دال علا معنا غیر مستقل فی نفسه، لفظ مفردی است که دلالت دارد بر معنای غیر مستقل فی نفسه، یعنی معناش فی غیره. ببینید فی غیره، البته ببینید به حمل شایع نه به حمل اولی، اینجا هم دیگه توضیح بهتون نمیدم چون دیگه هیچ میشه، ببینید تو حمل شایع و حمل اولی یادتون باشه این توضیح بدم. به حمل شایع معناشون فی غیره، میگن نه به حمل اولی بعضی وقتا معناشون فی نفسه هست، بعدا انشالله اینا اضافه بحث دارن. آقا یک عبارت اینم بخونم، اون عبارت خواجه هم براتون بخونم، نه دیگه این تمامش بکنیم، میخوام بس وارد کلیات بشه. ملاحظتون چیزی نیست، همه این بحث رو گفتیم، دوباره میخواد توی یه پاراگراف بیاد مرمون دفعه دیگه. الافعال ناقصه جز چی شدن؟ آقا افعال ناقصه جز عدا، چه همینو میخواد دیگه. الافعال ناقصه مثل کانه و اخواتها فی عرف المنطقیین علی تحقیق تدخل فی الادوات، اینا داخل در ادوات هستن. چرا؟ لانها لا تدعلا معنا مستقل فی نفسه، اینا دلالت بر معنای مستقلی نمی کنن، مثل کان زیدون قائما که دلالت فقط بر زمان داره، بر حدث و معنای خاصی ندارد، دلالت شامل فعل نمیشه. لتجردها عن دلالت علی الحدث، برای اینکه مجرد هست، یعنی دلالت بر معنای حدث نمی کنه، مجرد از دلالت بر حدث هست. بل انما تدل علی نسبت زمانیت فقط، بلکه فقط دلالت بر زمان مشخص می کند یا نه نمی کند. چون بعضی وقتا میگیم کان الله عالما، خداوند عالم است، زمانش مشخص کن، نیست دیگه، اصلا زمان اونجا نداره، حتی اونجا زمانم بعضی وقتا نداره، اونجا لابشت هست، حتی اینجا هم نمیتونیم بگیم نسبت زمانی بس. فلکت تحتاج جز ان یدل علی الحدث، پس برای همین هست که احتیاج پیدا میکنه به جزئی که دلالت بر حدث بکند، یعنی متعلق میخواهد. میگه کان محمد قائما، حدثشو چیم افاده میکنه؟ او قائم، میگه خودش فی حد ذاته دلالت بر حدث معین ندارد. فکلمت قائم هیه لفی تدل علی، کلمه قائم چیزی هست که دلالت میکنه بر اون حدث. و فی عرف نهات معدودتون من الافعال، و ولی در عرف نهات اینو شمردن از افعال، و بعض المناطق یا تمیها الکلمات الوجودیه، بعضی از مناطق گفتن آقا این نه جزء
منطقیه،
بله منطقیون گفتن نه جزء اسمه، نه جزء فعل، نه جزء حرف، یعنی ما یک شق چهارمی هم داریم به نام کلمات وجودیه. این آنجا توضیح میخواد بعدا میگه آقا، این عبارت
نمیشه چون این
سه
اسم، اسم
و
کلمه و ادا حرف
نه نیست، الان کلاس داریم یک زخم بزنیم توضیح بدیم تمام بشه دیم آقا اینو آقا تمام بشه این بحث تمام بشه گوش بدید آقا این که قبلا توی نه گفتیم که یا کلمه دلالت بر معنای مستقل دارد یا دلالت بر معنای مستقل ندارد. اگر دلالت بر معنای مستقل داشته باشه این دیگه بنویسیم از رو تخته نمی‌نویسیم. یا دلالت اگر دلالت بر معنای مستقل نداشته باشد داشته باشد یا دلالت بر زمان دارد که می شود ف، یا دلالت بر زمان ندارد که می شود ا. حالا شق دوم که دلالت بر معنای مستقل ندارد همین جو، یا دلالت بر زمان دارد میگم بهشون چی؟ الکلمات الوجودیه که همی کانه ناقصه بشه. یا دلالت بر زمان دارد که همی کانه ناقصه هست معنای مستقل نداره ولی زمان خاص رو دلالت میکنه، کلمات وجودی بهش میگه. یا دلالت بر زمان ندارد که میشه همون هست. و صلی الله علیه و سلم. کسایی که میخوان